باید به رکوع برسد تا یه رکعتش حساب بشه. اگر به رکوع من ادرک رکوع فقط ادرک رکعه، هیچ حساب نیست. هفت اسفند 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا مجید این مسئله رو دیگه میخوام تمومش کنیم و شیخ میفرماید، عبارت شیخ رو سریع مرور کنم، صفحه 67 وسط صفحه. ثم اعلم ان الافتراق على ما عرفت من معناه تا آخرش. چه میگد شیخ؟ شیخ میخواد بفرماید که آقا افتراق چه جوری میشد؟ میگه افتراق به این است که از این دوتا متبایعن یکیشون حرکت کند، اون یکی چی؟ ساکن باشه. یکی حرکت کند، یکیشون ساکن باشد تا صدق افتراق بکنه. ببینید میگه افتراق حاصل میشد به حرکت احده ما و بقا الاخر فی مکانه. یکیشون سر جاش نشسته، یکیشون راوی افته بره. فلا یعتبر الحرکت من الطرفین فی صدق افتراقه ما. لازم نیست دو تایشون با هم حرکت کنند تا صدق افتراق بکنه. یکیشون از این ور بره، یکیشون از اون ور، تا این افتراق باشه. نه، یکیشون نشسته، یکیشون هم بلند شد بره، میفرماید این افتراق. فل حرکتو من احده ما لا یسما افتراقن حتی یحصل عدم المصاحبه من الاخر. میگه حرکت از یکی از این دوتا متبایعین افتراق بشنی گفته نمیشد تا حاصل بشود عدم مصاحبت اون یکی. چون اگه این بلند شد بره، اون یکی هم باش بلند شد مصاحبت کرد تو رفتن، که افتراق صادق نیست که، با هم دارن میرن. وقتی افتراق صادق است که حرکت از طرف یکی اون دیگری هم راهیش نکند، پس بنابراین اون که حرکت میکنه این ساکن باشه. فذات الافتراق الخارجی من المتحرک و اتصافها بکونها افتراقا من الساکن. میگد افتراق خارجی به چی تحقق پیدا میکند؟ یه متحرک میخن، یه ساکن. یکیشون باید بلندشه بره، اون یکی نره. حالا اگه اونم بلندشه دنبالش رفت که افتراق نیست که، یکی بره یکی نره، این میشه افتراق. این میشه افتراق. خب ولو تحرک کل من هما کان حرکت کل من هما افتراقا به ملاحظت عدم مصاحبت الاخر. اگه دوتاشون حرکت کنن کی افتراق میشد؟ اینی که با هم مصاحبت نداشته باشن. و الا اگه دوتاشون با هم حرکت کنن و در مصاحبت هم برن، که افتراق نیست که. پس اگر یا باید یکی حرکت کند یکی ساکن، یا اگر دوتاشون هم حرکت میکنن حرکت با مصاحبت نباشد، یعنی یکی اینور بره یکی اینور بره، اینم میشه افتراق. این فرمایش شیخ اصلا اینا رو داره میگه برای چی اجام فرمان ذکر این مسئله به چه خاطر است؟ فخر المحققین پسر علامه رضوان الله علیه و علی والده در ایزاه الفوائد جلد اول صفحه 482 آمده است این مسئله ما را که افتراق یکی برد یکی بشیند و اینا، این را مبتنی کرده است بر اینکه آیا سکون از اکوان است. ببینید حرکت چیز، حرکت عبارت است از اینکه خروج شی من القوت الى الفعل تدریجا، بهش میگن حرکت. در مقابل حرکت شما چی را دارید؟ سکون. سکون را آقایون از اکوان میگیرن، یعنی از کون. اعرابش هم درست ادا کنید، از کون میگیرن. کون چیست؟ خروج شیء است از قوه به فعل دفعتا، در حرکت تدریجی است، در کون دفعی است. درست شد؟ آقایون آمده اند سکون را از اکوان گرفته اند، بعد سکون را که از کون می گیرن، اون وقت میگن آیا تجدد اکوان احتیاج به علت دارد یا ندارد. یعنی سکون، من ساکنم، آیا این کون سکون من، خیلی خوب، استمرارش نیازمند به علت است یا استمرارش نیازمند به علت نیست؟ حرکتم احتیاج به علت دارد. توجه میکنید؟ اینی که من صاف نشستم، حالا تا از اون اینجا همینجور صاف نشستم، تکونم نخور، خیلی خوب، این سکونه، این سکون کونه، این سکونی که کونه است، آیا بقای من بر این سکون علت میخواد یا نمیخواد؟ یه عده گفتن علت میخواد، یه عده گفتن علت نمیخواد، یه عده گفتن چرا آقا علت میخواد؟ علتش اراده خودش طرف است که باید اراده سکون داشته باشد. خیلی خوب، اینا یه سری بحث های فلسفی است. اون وقت چون بحث ها رو کردن، این مسئله رو روش آقایون شیخ و دیگران آمدن طرح کردن، و اصل مسئله چیست؟ و اصل مسئله این است که وقتی ما گفتیم داستان افتراق، یعنی الافتراق المطلق و یعنی افتراق چی؟ عرف. افتراق عرف آفر. مسئله افتراق موضوعی است که شارع حکم رو روش برده است. غایت خیار را افتراق قرار داده. افتراق هم خودش نگفته چیست، میشه افتراق عرفی. افتراق عرفی دیگه این بحثای فلسفی را ندارد. خب چرا ترک کردن آقایون؟ فخر المحققین چرا ترک کرده؟ آقا عامه این بحثای فلسفی را تو فقه ربما میکنن که این مسئله مبتنی بر این مسئله فلسفی است و این مسئله فلسفی هرچه شما اختیار کردین ثمرش در این جای فقه معلوم میشود و اینا، اینا حرفای عامه است. آقایون فقهای ما برای اینکه راست رو اونا کم نیارن، بعض وقتا این مباحث رو در کتاباشون ترک کردن. لکن شما میدانید که مباحث فلسفی از مباحث فقه جدا است و مباحث فقهی ابتنایی بر مباحث فلسفی ندارد. والوجه فی ذلک، همین چند رو پیش تو بحث اصولم خدمت شما عرض کردیم، فلسفه بحث می کند از چی؟
هستی.
از هستی، از ما هو و اونی که در خارج است، در عالم تکوین است، چیست؟ خب این فلسفه است. فقه چی؟ فقه یک علم خدا چی گفته بکن، چی گفته نکن. بحث در فقه از احکام شرعی است که من از صدر الی ذیل همش چیه؟ اعتباری است. خیلی خوب، همون باید نباید، تکلیف، تکلیف جعل اعتبار، شارع جعل کرد. یه وقتی گفت دو تا خواهر رو میخواد بگیرید بگیرید. به شریعت مقدسه محمدیه که رسید گفت ان لا تجمع بین اختین، تمام شد دیگه، گفت نگیرید دیگه، نمیشه گیرید، خلاص. فجان اعتبار است، فلسفه تکوینه، این اعتباره. هیچ مسائل اعتباری ابتنای بر مسائل تکوینی ندارد. پس بنابراین بنیاد گذاشتن فقه بر فلسفه من الاصل اساس چیه؟ غلط است. و لذا اینی که شما میبینید آستب الحسن رضوان الله تعالی علیه، آستب الحسن اصفهانی، فقیه شم الفقاهی بسیار قوی دارد، آستب الحسن، آستب الحسن وسیلش، حالا ترجیح بر میخوام بگم بر بعضی کتابای دیگه ترجیح داره، اما خود بنده هر مسئله ای را که ازم میپرسیدم مسئله هم ظاهرش تو توضیح المسائل نبود، تو استفتاءات آقایون که منتشر میکنه نوعا مسائل جدید است نبود، همه اینا رو که میگشتم نبود، آخر هم وسیله استاد الحسن رو که ما میکردم میدم استاد الحسن گفت. توجه میفرمایید؟ ولذا وسیله دال بر مقام علمی استاد الحسن است. اینی که بعضی ها میگن تحریر الوسیله امامم دستمایه فقهی قوی دارد، درست میگن، به خاطر اینه که خود کتابی که دست گرفته وسیله قویه، وسیله فروع زیادی دارد و قویست، و ایشون فتوای خودشون رو مندرج کردن در چی، در متن وسیله، خود وسیله قویست، در نتیجه لا محاله تحریرم میشد قوی. توجه فرموده. بنابراین آستب الحسن نسبت به آقای عاشق ممدوسین هیچ اعتقادی نداشته، عاشق ممدوسین خودمون اصفهانی رحمت الله علیه، عاشق ممدوسین متوفای 61، سید 65، 4 سال بعدش مرد. وقتی میگفتن که ایشون بحث میکند و این مسائل، میگد فقه با این حرفا کاری، فقه با این حرفا کاری نداره. و یک، بله، هیچ این تدقیقات و تحقیقات عاشق ممدوسین را که الحق و الانصاف خیلی دم دقیق است دیگه، چه در اصولش، درسته، چه در همین حاشیه مکاسبش که الان دستی ماسود مرور میکنیم، بعضی وقتا من یه مطالبی برای شما نقل میکنم، دقت هایی که عاشق ممدوسین کرده است بسیار زیاد است. آستب الحسن یک پول اینا را قبول نداشته است. بل وجه و فیزالک میگد این تدقیقات فلسفی ارتباطی به استنباطات فقهی نداره. و کسی هم در این معاصرینی که بله بودن و فلسفه می دونستن و قبول نداشتن تدقیقات فلسفی را در فقه، بله، خود مرحوم امام است. ایشون خب فلسفه را استاد است بالقطع والیقین، ولیکن از فلسفه در فقهش هیچ استفاده نمی کنه. و نوعاً آرای آقای عاشق ممدوسین را هم در فقه، توجه می‌فرمایید، آقای مرحوم امام نقضش میکند و ردش میکند و جز معدود کسانی که میتواند به میدان عاشق ممدوسین برود و پیروز بیاد بیرون ایشونه، چون بقیه اصلا نمیفهمن حرفاشو بعضی، یا اطلاعات فلسفی ندارن، هنجه نمیتونن باش هماوردش نیستن، ولی ایشون چون فلسفه میداند رب ما در فقه میدون عاشق ممدوسین هم میرد و آشفان حسین هم ناکار میکند چون فلسفه خودش میدونه، ولی خود ایشون نسبت به این که اون دقایق فلسفی در فقه مورد استفاده قرار بگیرد ایشون هم قبول نداره. توجه میکنه؟ پس بنابراین اصل مسئله تکلیفش معلوم شد. افتراق چی چیه؟ یکیشون بشینه، یکیشون حرکت کنه، یا دوتاشون میخوان حرکت کنن. افتراق افتراق عرفی است. ما باید لحاظ بکنیم ببینیم عرف افتراق رو چه میدانه. توجه فرموده؟ نقدی بر شیخ کرده اند. حالا نمیدونم اگر برسم سه تا نقد بر شیخ استاد محقق کرده اند در تقریرشون که کلیت حرف شیخ درست است اما طریقه بیانش صحیح نیست، و سه تا اشکال کرده اند به این طریقه بیان شیخ، که طریقه بیان شیخ این سه تا اشکال برش وارده. حالا سریع براتون میگم. بله، اشکال اول ایشون میفرمایند شیخ اتحاد قائل شده است به این که اتحاد بین حرکت و افتراق، به خاطر این که تو عبارت شیخ افتراق را وصف حرکت گرفته است. قال عبارت شیخ اینه: و اتصافها به کونهی افتراقا من الساکن، متصف میشد حرکت به کون این که این حرکت افتراق باشد از ساکن. افتراق اینجا صفت برای حرکت دانسته شده است. و وقت مثلا ایشون اشکال میکنن که حرکت و افتراق با هم متغایرن مفهومن و مصداقن. حرکت مقابل سکون است و تقابل حرکت و سکون ضدینه. افتراق مقابل با اجتماع است و تقابل اجتماع و افتراق عدم و ملکه است. افتراق عبارت است از عدم مصاحبت و حرکت امر غیر اضافی است و افتراق امر اضافی است. بنابراین ببینید افتراق و حرکت دو شیئه. افتراق نمیتوند وصف حرکت باشد. ایشون اشکال میکنند شیخ چرا افتراق را وصف حرکت قرار داده است. این اشکال اول. اشکال دومشون میگن شیخ بین متضایفین علیت برقرار کرده است، چون میگه تحقق افتراق تحقق پیدا میکند افتراق متحرک معلولا لعدم مصاحبت ساکن. وقتی افتراق متحرک تحقق پیدا میکند که ساکن باش همراهی نکنه، ساکن باش نره، و الا اگه ساکنم باش بره نمیشه. یعنی افتراق متحرک معلول عدم مصاحبت ساکن است. توجه میفرمایید؟ خب اینجا در واقع علیت برقرار کرده است بین دو شیئی که متضایفین هستند، و علیت بین متضایفین معقول نیست چون متضایفین در رتبه واحد هستند. عدم مصاحبت ساکن در رتبه افتراق متحرک است. عدم مصاحبت ساکن اینی که این میشیند او میره، اینا در یه رتبه هستند. وقتی در یه رتبه هستند یکیشون نمیتوند علت برای دیگری بشن که شیخ افتراق متحرک را معلول عدم مصاحبت ساکن گرفت. اینم اشکال میکنن که متضایفین در رتبه واحده هستن، دو شیئی که در رتبه واحده هستن رابطه علیت نمیشد بینشون برقرار کرد، چون علت همواره مقدمه بر چیه؟ بر معلولش است. در رتبه میبایست علت مقدمه بر معلول باشن. و متضایفان متکافئانن قوتن و فعلن و علیت بینشون قابل تصور نیست. این هم باز اشکال دوم. اشکال سوم کردن که شیخ ذات و وصف شیء واحد را که افتراق باشد، خب این را هم ذات گرفته هم وصف گرفته، و شما شیء واحد را نمیتونید هم ذات بگیرید و هم وصف بگیرید. توجه میفرمایید؟ میفرمایند قرار داده است حصول ذات افتراق را به حرکت، بگه افتراق به چه حاصل میشد؟ به حرکت. و اتصاف کرده است حرکت را به افتراق عدم بل افتراق، و همین حرکت را متصفه به افتراق دانسته، افتراقی که به عدم مصاحبت ساکن حاصل میشد. یعنی افتراق را هم ذات گرفته است هم وصف گرفته است، و معقول نیست که شیء واحد هم ذات باشد هم وصف باشد. اگر شیء ذات، دیگه وصف اون ذات نمیتوند بشد. اگر چی؟ اگر وصف، وصف باید یه چه داشته باشد؟ یه ذاتی داشته باشد. این که شیء واحد، توجه می فرمایید، هم ذات باشد هم وصف باشد، این امکان پذیر نیست. این سه تا اشکال اجمالاً گفتم، توضیح هم خیلی ندادم. این سه تا اشکال را شیخ و استاد بر بفرمایید که شیخ اعظم انصاری میکنن، میگن کلیت حرف شیخ را ما قبول داریم، لکن شیخ حرف خودش را به بیانی گفته است که این بیان بیان چی؟ این بیان بیان مصطلح دانش روز نیست. بیانی که گفته است ایراد داره، ولی حرف درسته، ولی نحوه بیانش درست نیست. ببینید آقا، این که مثلا یک آقای محترمی میاد دم در حجره من، من بگم که خب بتمر، خب ببینید به تمر که نمیشه به او گفت، این بیان اشتباست. اما یعنی اگه مراد اینه که تشریف بیارین تو، درسته. اما به تمر رو که نمیشه به یه آقای محترمی گفت بیان به تمرگیم. استادم این اشکال رو میکنن، نحوه بیان شیخ با مصطلحات و اصطلاحات دانش فلسفی که میخواد بیان کنه با اینا سازگاری ندارد، به این سه تا اشکال. خب ولیکن کلیت را چه میکنن؟ تایید میکنن که بله این حرف درست. شاید به این حرف شیخ هم بشد اشکال کرد، یعنی به کلیتش. شیخ میگد آقا افتراق چی چیه؟ میگه افتراق یکیشون باید را بیفته، یکیشون چی باشه؟
ساکن
باشه. خب این درست. یا دوتایشون هم میخوان با هم حرکت کنن، چه حرکت کنن؟ علا جهته این حرکت کنن. پس میشه دوتایشون هم حرکت کنن اما علا جهته این، اینم افتراق. این میشد افتراق، و افتراق به این تحقق پیدا میکنه. میگم شیخ افتراق یه جوری دیگه هم تحقق پیدا میکنه. چه جوری؟ دوتا دارن میرن، با هم دارن میرن. خب با هم که دوتایشون دارن میرن، یکیشون دیگه نره، اون یکی مسیر رو ادامه بده، اینم میشه افتراق. نه حالا اصلا شما فرض موندن بکنه، اینم درسته یا نه؟ افتراق میشد یا نه؟ این میشه عکس صورت شیخ که گفت. شیخ گفت دوتایی که نشستن، یکی را بیفته یکی ساکن باشه، درست، این افتراق. این فرضی که من دارم میگم عکس شیخه. شیخ فرض سکون دوتا را کرد، بعد میگه دوتایی که ساکنن یکیشون را بیفته بره، یکیشون ساکن بمونه، میشه افتراق. بله این افتراق. اونم که من گفتم افتراقه، اونو شیخ نگفته. دوتا دارن با هم میرن، آفرین، یکی بموند اون یکی بره. خب اونم افتراق است دیگه، اینا که قبول دارین اونم افتراق. ثم افتراق اگه دوتا با هم از هم در دو جهت جدا بشن، صدق میکند که دوتاشون از هم جدا شدن، یعنی همین صادقه، این میگه او از من جدا شد، اینم میگه او از من جدا شد. اما در فرضی که شیخ میگه که دوتا نشستن یکی را میفته بره، اونی که نشسته میگه کی از من جدا شد؟ اون که حرکت کرد، میگه اون از من جدا شد رفت، من که سری جامم، درسته؟ پس اون جدا شد. تو اینی که ما داریم میگو که دوتا دارن با هم حرکت میکنن، یکی بمونه اون یکی بره، کی جدا شده؟ اون که مونده جدا شده. چون با هم که میرن، آهان، ظاهر این است که این حرکت استمرار داشته باشد. اگر یکی موند ولی اونی که متحرکه به راه خودش ادامه داد، اونی که متحرکه میگه اون از من جدا شد، ساکنه میگه اون. و ولی اونی که ساکن شده نمیتونه بگه اون از من جدا شد. اونی که ساکن مونده او میگه که من از رفیقم جدا شدم دیگه، باش نرفتم، درسته؟ خب اینم یه فرضی دیگه. حالا کلام در این است که جدایی و افتراق کدوم یکی از ایناست؟ اولیه که شیخ میگه یکی ساکن دومی حرکت، یا اینی که شیخ میگه دوتاشون حرکت کنن من الجهتین، یا اینی که ما داریم میگم که دوتا که دارن حرکت میکنن یکی بمونه اون یکی برد، اینا همش افتراق. افتراق وقتی یه مفهوم عرفی است، مفهوم عرفی افتراق همه اینا را شامل میشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین تمام این موارد شامل مفهوم افتراق عرفی میشود و مناقشه نمیشد درش کرد که بله یکی شامل میشد دومی نمیشد، چون گفتیم افتراق عرفی است و بر همه این سه مصداقی که برای شما الان گفتیم که دوتاشو شیخ گفته یک شما اضافه کردیم، اینا بر همه صدق افتراق میکنن. و اونی هم که عمده در مسئله هست او صحیحه است که برای شما خوندیم، صحیحه محمد ابن مسلم، و اون در واقع فصل الخطاب است در این مورد که جلد 18 صفحه 8 حدیث 2 و حدیث 2 و حدیث 3 و عبارتش بله چی بود یادونه؟ فرمودن که یک خطایی را راه برود، درسته؟ از امام فرمودن من یک چه کردم؟ بیعی رو انجام دادم. بیعی رو که انجام دادم، بله، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول بایعت رجلن، حدیث سومشو میخونم، دوشم مثل همین، فلما بایعته قمت فمشیت خطعن، بلند شدم مش کردم قدمهایی، قدم زدم قدری، ثم رجعت الی مجلسی. ببینید از این که میفرماید ثم رجعت الی مجلسی، معلوم میشد مجلس رو چه کرده؟ ترک کرده، که تعبیر به رجوع صادقه. ولی اگر مجلس رو ترک نکرده باشد، تعبیره به رجوع که صادر نیست که. اگه فاضل معاصر از این صندلی بشینن رو اون صندلی، میگن من رجوع کردم به کلاس، از کلاس بیرون نرفته که رجوع کند که. وقتی تشریف بردن بیرون تلفنشون رو جواب بدن، بعد یه رو 20 دقیقه بعد برگشتن داخل، این صدق رجوع میکنن. آفرین. این صدق، این نه 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 عبارت رد سم رجعت و الى مجلسی، به جلسه خودم رجوع کردم. رجوع به جلسه وقتی صادق است که شما از جلسه خروج کرده باشید، نه اینکه تو جلسه قدم زده باشید. اگر تو جلسه قدم بزنید، تو جلسه قدم زدن صدق خروج نمیکنه. اینا رو ندیدیم یه جلسه ای دارن ولی کمرش درد میکنه راه میره، تو همون جلسه بقیه نشستن پشت میز دارن مذاکره میکنن، این قدم دور میز قدم میزنه، بهش میگن آقا بفرما، میگه آقا من کم نمیتونم بشینم کمرم درد میکنه. نه از گوشو اینا نمیگن ترک جلسه کردی، میگن با اینکه داره راه میره، میگه آقا من حرف شما رو میشنوم، اظهار نظرمم میکنم. اینا حاضر جلسه است یا غایب جلسه؟ این حاضر جلسه. خب میگه عذر میاره، میگه چون من دیسک دارم کمرم ناراحته نمیتونم بشینم، من یا باید بخوابم یا باید راه برم، نشستن طاقت ندارم. در نتیجه راه میرد تو جلسه، ولی تو جلسه جزء حضاره، ترک جلسه هم نکرده. اینی که میفرماین قمت و فمشیت و خطعن ثم رجعت و الى مجلسی، یعنی ترک جلسه کردم، با این مشی چند قدم از مجلس بیرون رفتم، ترک کردم جلسه را، ثم رجعت. پس ببینید این اصلا خودش ظاهره در افتراق مجلسه، چون تا مادامی که شما ترک جایی نکردید رجوع معنی نداره. الان ما بله تو اصفهان، تو اصفهان حرکت میکنیم، من شارع الى شارع، صدق میکند که بگم که از این خیابون اصفهان رفتیم توی خیابون دیگه اصفهان، بگم ما برگشتیم به اصفهان. بله. اما وقتی شما میرید تهران صدق میکنید، موقعی که برگشتید به اصفهان میگن رجعت و الى اصفهان، میگد فلانی تو شهر حالا هاجر الى نجف العشره، اونجا مثلا چند سال حاضر شد بر فلان استاد فلان استاد فلان استاد، ثم رجع الى مسقط رأسه اصفهان، این خارج شده بعد چی؟ برگشتید. شما تا از جای خارج نشوید صدق رجوع نمیکنه. اگه تو خود اون مجلس شهر حرکت بکنید و بعد بیان سر نقطه اول دون، این صدق رجوع به شهر نمیکنه. امام دارم میفرماد ثم رجعت و الى مجلسی، معلوم میشه این رجوع به مجلس یعنی اون قمت و فمشیت و خطعن خروج از مجلس بود. امام پا شده است، از مجلس خارج شده، چند قدم رفته بیرون، ثم رجعت و الى مجلسی لیجب البیع حین افترق نا، به خاطر اینکه خیار مجلس را از بین ببرم وقتی برمیگردم دیگه بیع چه شده باشه؟ لازم شده باشد خیار مجلس قایتش حاصل شده باشد. پس ببینید این روایت به خوبی داله بر این است که اگر یک نفر ساکن باشد و دومی حرکت بکند به حیث که مجلس بی از هم متلاشی بشد و بعد دو مرتبه مجلس از نو تشکیل بشود، این دیگه چیه؟ این قایت خیار مجلس حاصل شده است. پس بنابراین این روایت رو که ما داریم، این روایت به خوبی دلالت میکند که افتراق یعنی افتراق عرفی، و افتراق عرفی تحقق پیدا نمیکند مگر به ترک مجلس. ترک مجلس یعنی نه ترک آفرین دفتری که نشستن توش امضا کردن. گفتیم یعنی این هیئت دو نفری به هم بخوره. لذا اگه دو نفر با هم رفتن مسجد، از مسجدن با هم رفتن روزه، از روزن با هم رفتن دوباره تو خونه، دوباره پهلو هم بودن، اگر این هیئت اجتماعی محفوظ مونده است، این مجلس همچنان آقایون فرمودن چی؟ باقیست. اون جایی که یکی از یکی جدا شد، اون افتراق که حاصل شد، حالا چه؟ یکی حرکت کند، یکی ساکن باشه و این حرکت از سکون باشه. یا تو عرض ما دوتای دارن حرکت میکنن، یکی وایسد یکی دیگه مسیر رو ادامه بدن. به هر نحوه من الانها اگر افتراق تحقق پیدا کرد، افتراق عرفی و ترک مجلس بی، این میشد قایت خیار مجلس. هذا تمام الکلام در این مسئله شیخ و صلی الله
علیه و سلم. حتی همه چیزی باشه مثلا دو نفر مال نشستیم یه خونه با هم معامله کردیم به هم چند دقیقه رو که بالا مثلا من خونه خریدم و اون ماشین رو به همون شخص بفروشم، موضوع جلسه عوض میشه، موضوع بیع عوض میشه؟
نه، اون مجلس تو همون مجلس شما دو تا بیع انجام بدید. باید افتراق ابدان باشه. لذا اگه همون جا دو تا بیره انجام دادین، دو تای دونم با هم همون جا خوابیدین، خب با هم اگه همون جا خوابیدین بعدم با هم بیدار شدین رفتین مثلا یه مسجد، دو تای دون با هم بازم هنوز مجلس بیعتون برقرار است. لذا افتراق ابدان است. هیچ چیزی هرچه استمرار پیدا کند باقی است. همین دیگه، تا مادام که هیئت اجتماعی برقرار باشد باقی است.